الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در بحث از احکام رد، مرحوم شیخ فرموده که رد باید صریح باشه. کسی که میخواد معامله ای رو فسخ کنه یا رد کنه باید لفظ او لفظ صریح باشه، و یا اینکه اگر فعل هست اون فعل باید دلالتش واضح باشه. مثلا اگر که فضولی مالی رو فروخته بود، بعد مالک اومد همین مال را با این که میدونست فضولی فروخته، مالک این مالو آورد توی بازار بفروشه، شیخ انصاری اینا فرمودن که همین در معرض بیع قرار دادن، همین که مالک میاره بفروشه، این دلالت بر فسخ میکنه. با این که شاید مالک اینو آورده فقط ببینه غیبت بازار چجوره، در معرض بیع قرار دادن حتما دلالت بر فسخ نمیکنه یا دلالت بر رد نمیکنه. مرحوم شیخ که میگوید صراحت لازمه، اینجایی که قول یا فعل صریح نیست باید بگوید که اینها دلالتی ندارند. عبارت مکاسب اینجوری، صفحه 144 مکاسب: مسئلتون فی احکام رد. احکام رد: لا یتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد. رد محقق نمی شود، رد قولی، مگر اینکه صریحا رد باشه، مثل اینکه بگه فسختو یا بگوید رددتو، رد کردم، و شبه ذلک. شبه ذلک مثل اینکه بگه فضولی بی خود کرده، فضولی نباید این کارو میکرد. و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد، چیزایی که صریح در رد هستند. اولا این که شیخ میفرماید که محقق نمیشود مگر به این که یک چیزی که صریح در رد باشه. الان خود فسختو که شیخ فرموده صریح در رد نیست، چون فسخ مالو جاییه که یک عقدی محقق بشه بعدا فسخ بکنن. در ما نحنفی اصلا عقدی محقق نشده. یعنی خود این مثالهایی که شیخ داره میزنه، این مثالها صریح نیستن. فسختو که صریح نیست، ظاهرشه. یا مثلا گفت که و شبه زالک، شبه زالک اینم صریح نیست. معنای ظاهر این نیست که احتمال دیگری بدیم، معنای ظاهر اینه که این کلام صریح نباشه. مثلا عرف میگه احتمال دیگری هم نیست، اما صریح هم نیست. ظهور معنیش همینه دیگه، ظهور نه یعنی اون که احتمال خلاف داره، اون معنی ظنه. اگر یک کلمه معنای قطعیش چیزی بود اینو میگوید صریح، یه چیزی معنای قطعیش نبود اما احتمال خلاف هم نداره، مثل فسختو. فسختو صریح در فسخه، اما فسختو صریح در رده، یا اینکه ظاهر در رده. از کجا میدونید که مراد شیخ؟ حال رد و شبه زالک چی میفرمایید؟ تو این کلمه شیخ عجله یا نه؟ ببینید مرحوم شیخ میفرماید که رد باید با کلمات صریح باشه. مثال هایی که میزنه بعضیش صریح نیست. احتمالاً ها، احتمالاً مراد شیخ از این کلمه صریح اعم از صراحت و ظهور باشه. اونهایی که میگویند که ظواهر حجت، حجیت ظواهر، خب شامل اینجور جایی هم میشود دیگه. ظاهر کلام شارع، ظاهر کلام مردم حجت. یکی از مصادیق حجیت ظواهر همینه که اگر مالک معامله ای را رد کرد، ظاهرش اینه که یعنی فسخ کرده یا اصلا نگذاش که عقد منعقد بشه. پس اینطوری بگوییم محقق نمی شود رد مگر با این که بگوید فسخت و یا ردد تو یا شبه ذالک مما هو صریح فرد او ظاهرون، یا او ظاهرون مثلا بگوییم. خب اون او ظاهرون دلیلش اینه که حجیت ظواهر اینجا را میگیره، صریح هم که خب روشنه. حالا اگر یک چیزی، یک کلامی نه صریح بود و نه ظاهر، مشکوک بود، اگر یک لفظی مشکوک بود که آیا رد هست یا نیست، مرحوم شیخ اینجا این را رد نمیدونه. حالا دلیلش اینه که این را دارم توضیح میدم که بعد میخوام بگم که دیگران عبارتو درست معنا کردن یا نه. لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز. دلیل این که باید رد با کلمات صریح باشه دو چیزه، یکی اصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل، استصحاب بقای لزوم عقد از ناحیه مشتری. یعنی اگر که مالک با یک کلام مشکوک عقد رو رد کرد، گفت قبول ندارم، بعد از اینکه مالک عقد رو رد کرد شک میکنیم، مشتری میتونه در ثمن تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ میگوییم قبلا عقد از طرف مشتری لازم بود، هنوزم شک داریم لازم یا نه، استصحاب بقای لزوم میکنیم. این یک دلیل. دلیل دومم و قابلیتی من طرف المجیز. این و قابلیتی منش اینه ها، یعنی استصحاب بقاء قابلیت عقد للحوق الاجازه من طرف المجیز. این معنای عبارت. قبل از این که مالک عقد را رد بکنه، عقد قابلیت اینو داشت که اجازه به او تعلق بگیرد. حالا که رد کرد، شک داریم دیگه این قابلیت رو داره یا این قابلیت رو نداره، استصحاب بقای قابلیت میکنیم. این دو تا دلیل شیخ. اولا خود این مطلبی که خوندم با عبارتهای دیگر مکاسب سازگاری نداره. در صفحه 134 مکاسب در بحث از ثمرات بین کشف و نقل، فرموده که منها ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازت الاخر مبتل له على القول بالنقل دون الكشف، به معنا انه لو جعلناها ناقلتن کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل فی کونه ملغیا لانشائه السابق، به خلاف ما لو جعلت کاشفتن فان العقد تام من طرف الاصیل غایت الامر تسلط الاخر على فسخه و هازا مبنیون علا ما تسالم علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. بفرماد اجماعیه یا مورد تسالمه که هر کدام از متعاقدین قبل از اینکه طرف دیگر عقد را بخونه میتونه عقد خودش رو باطل کنه. یعنی اگر که بایه ایجاب خوند هنوز مشتری قبل تو رو نگفته، بایه میتونه فسخ کنه. اگر این اجماعیه، خب در مانحنفی هم همینطوره. چطور در مانحنفی شیخ میفرماید که اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل، اصلا این اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل متیقن سابق نداره. متیقن سابق باید این باشه که مشتری در فاصله بین عقد و اجازه حق فسخ ندارد. این متیقن به نظر خود شیخ نادرسته، در حالی که در ما نحوی داره به این استدلال میکنه. نه، بعد تصریح میکنه، میگه که رو نقلی که ما گفتیم، فقط میگه فقط در یک صورت این حرفا درسته، اونم در صورت کشف حقیقیه. بعد میگه من کشف حقیقی رو قبول ندارم، همینجوری یه بار تصریح میکنه. پس بینید و هازا مبنیون علا ما تسالم علیه، این متوقف بر اون چیزیه که اجماعیه، من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. این عبارت معنیش اینه که اون اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل متیقن سابق ندارد. ببینید بس اینه. بله به هر حال خود شیخ داره همین عبارت رو تو باب فضولی میاره، چرا نداره؟ ببینید اینجا الان بستر چیه؟ منها ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازت الاخر مبطل له، که بس فضولیه دیگه. نداره؟ بله. اون یک وقتی که فضولی به تو را گفت، مشتری قبل تو را گفت، الان قبول اومده اما به تو هنوز محقق نشده، چون اجازه بهش تعلق نگرفته. نه همینه. نخیر، به تو محقق نشده چون این به تو مشروط است به اجازه مالک، اجازه مالک هم نیمده. خود شیخ داره برای اینجا میاره، یعنی حال شما قبول ندید ولی خود شیخ قبول داره دیگه. نه از یک طرف محقق شده، از یک طرف محقق نشده. نه اینه که اگر فضولی عقد خوند بعد مشتری قبول کرد هنوز مالک اجازه نداده، مثل اینه که قبول اومده اجازه که نیامده هنوز ایجاب محقق نشده. چرا نه همینه دیگه؟ خب همین شرط، تا شرط نیامده مشروط نیامده دیگه نیست. تا شرط چرا نمیاد؟ چه اشکال داره؟ چرا نه این اشکال باره نیست. بله اون که بله، نه اون اشکال خوشم اون دارید. اشکال همین آقا رو میفرمدی که طوری نیست که مشتری اول بگی که شرعی تو اشترعی تو، بعد اون بگه به تو. حتی اگر مشتری اول بگه قبل تو بعد اون بگه به تو، اینم طوری نیست. این همه قبلا تو باب نکاح میگفتیم این عقدایی که تو رساله ها نوشته مشکل داره، مال همین بود. تو رساله ها که نوشته انکه تو موکلتی فاطمه موکلک احمد فلان، اون رو میگفتم همین اشکال داشتیه. پس بینید و هازا مبنیون علا ما تسالم علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشای صاحبه، بل قیل تحقق شرط صحت العقد کل قبض فی الهبت و الوقف و صدقه. اگر که شرط عقد محقق نشده باشه، هنوز عقد محقق نشده، فلا یرد و معترضه بعضو، پس این اشکال میرزای قمی وارد نیست که فرموده من منع جواز الابطال علی القول بالنقل. میرزای قمی اومده فرموده اگر کسی قائل به نقل باشه که خب میشه ابطال کرد. شیخ میفرماد که حتی فرمایش میرزای قمی رو نقل هم درست نیست. من منع جواز الابطال علی القول بالنقل معللا بان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انضمام الجزء الاخر من احکام البزع لا مدخل الاختیار المشتری فيه. میرزای قمی فرموده که این که یک جزء عقد میخونند، جزء بعدی که بیاد، این از احکام تکلیفی نیست. وقتی احکام تکلیفی نیست اختیار مکلف توش دخالت نداره، پس مکلف مخیر باشد یا نباشد تأثیری نداره. شیخ میفرماید که بفیه ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزئی سبب شرطون فانزمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط غیر مجدن فی وجود المسبب. اگر یک چیزی مرکب بود از یک شرط و مشروط، وقتی که بین شرط و مشروط یک چیزی که مانع فاصله شد، اون جزء بعدی یعنی شرط که بیاد، این مشروط دیگه این مشروط نیست، از سر برش بار نمیشه. فل اولا فی سند المنع دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ به اطلاقات صحت الوقوع. بعد میفرمه حالا از راه دیگری اثبات بکنی. به هر حال این عبارتی که خوندم اینجا شیخ داره میفرماید که چنین شرطی وجود داره. دو صفحه بعد دوباره شیخ این را فرموده، من شروط الاجازت ان لا یسبقها الرد از ما الرد ینفسخ العقد فلا یبقا ما یلحقه الاجازتو. یکی از شرایط اجازه اینه که قبل از اجازه رد نباشد. ما نحنفی هم همینه دیگه، اگر که مالک رد بکنه عقد منتفی میشه. وقتی عقد منتفی شد دیگه چیزی قابل اجازه نیست. بله مشکوک برد، این درست. بعد دلیل علیه بعد ظهور الاجماع بل تصریح بهی فی کلام بعض مشایخنا ان الاجازت انما تجعل المجیز احد طرفی العقد. اجازه مجیز را طرف العقد قرار میده، یعنی هنوز طرف عقد قبل الاجازه محقق نشده. اگر که طرف عقد محقق نشده عقدی نیست، لزوم هم معنا نداره. لما عرفتم من ان وجوب وفا انما هو فی حق العاقدین. اگر وجوب وفا مال عاقدینه، وقتی که هنوز عقد محقق نشده وجوب وفایی نداریم. اگر وجوب وفایی نداریم پس متیقن سابقی نیست. پس متیقن سابق در صورتی است که عقد محقق شده باشه. بنابراین این استصحابی که شیخ بیان کرد با مبنای خودش جور در نمیاد. این نکته اول. نکته دوم اینه که امام خمینی همین عبارت رو اینجوری معنا کرده. امام خمینی فرموده و اما ما افاده و شیخ الاعظم من التمسک به اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل. همین که گفتم که یعنی مشتری قبلا حق تصرف در ثمن را نداشت، عقد برای او لازم بود. حالا که مالک فسخ کرد یا رد کرد با یک کلامی که صریح نیست، شک میکنیم مشتری میتونه تو پول خودش تصرف بکنه یا نه؟ استصحاب بقای حرمت تصرف میکنیم. یک. دوم و اصالت بقای قابلیت لزوم. اصالت بقاء قابلیت لزوم یعنی این که قبلن این عقد می توانست لازم بشود، الان که یک کلامی که شک داریم فسخ یا نه یا رد یا نه اومده، شک میکنیم اون قابلیت لحوق لزوم وجود دارد یا وجود ندارد، استصحاب بقایش را میکنیم. فارسیش اینه که یعنی حالا شک داریم میشه اجازش کنه یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم که میتواند اجازه بکنه و با اجازه عقد لازم بشه. اما این کلام شیخ فقیه اشکال رو. بعد امام سه تو اشکال میخواد به شیخ بکنه. اشکال اول امام اینه که منها ما هو و ظاهر و کلامهی فالقضیت المتیقنتو هو ان اللزوم کان موجودن فالآن موجودون ازا شک فی بقایهی. استصحاب لزوم میکنیم. بلا شبهت فی ان تعبد به بقاء اللزوم لا یثبت ان العقد لازم و انه موجود. امام میخواد بفرماید که این استصحابی که شیخ گفته اصل مثبت میشه. علت این که اصل مثبت میشه اینه که ما داریم استصحاب بقاء لزوم از ناحیه مشتری میکنیم و با این اصل میخوایم نتیجه بگیریم که عقد وجود دارد و لازم است. این وجود دارد میشه اصل مثبت. قبلا مشتری نمیتوانست تصرف بکنه در منطقه لعنه، الان شک داریم میتونه تصرف بکنه یا نه، استصحاب میکنیم میگیم نمیتونه. اما حالا پس عقد وجود داره و قابل اجازه، این پس امام میفرماد که اصل مثبت. این اولین اشکال امام. عرض کردم که اشکالی که به شیخ اینه که این استصحاب متیقن نداره، این اشکاله. بلی این اشکال امام وارد نیست، به خاطر اینکه اینجا اصل مثبت نمیشه. مرحوم شیخ داره اینجوری ادعا میکنه، میفرماید که قبلن عقد نه تصرف، عقد من ناحیت المشتری لازم بود. الان شک میکنم عقد من ناحیت المشتری لازم هست یا نیست. شیخ نمیخواد بگوید که از عدم جواز تصرف اثبات وجود عقد و قابلیت اجازه، این را اثبات میکنیم. اینه نمیخواد بگی که بشه اصل مثبت. شاید یک جایی تصرف جایز نباشد، در این حال عقدی هم وجود نداشته باشه، اما شیخ اینو نمیخواد بگه. شیخ میخواد بفرماید که قبلن عقد من ناحیت المشتری لازم بود، الان شک دارم عقد من ناحیت المشتری لازم است یا نیست. یا به عبارت دیگر عقد من ناحیت البایه یا من ناحیت المالک قابل لحوق اجازه بود، الان شک دارم قابل لحوق اجازه هست یا نیست. این اصل مثبت نمیشه. ما انا شککنا فی وجود العقد و بقاء اللزوم، لازمه العقلی وجود العقد. عرض کردم که نمیخواد شیخ اثبات وجود عقد بکنه که کسی بگه این لازمه عقلیشه. این اشکال اول امام. اشکال دوم امام اینه که فرموده و منها ان یقال العقد لازم کان موجودن والآن کذلک. بگویید قبلا عقد لازم داشتیم، حالا که مالک یه رد کرده شک داریم عقد لازم داریم یا نه، استصحاب بقایش میکنیم. امام فرموده و قوه ایزن مثبتون، اینم میشه اصل مثبت، لان موجودیت العقد لازم لازمه العقلی کون العقد لازمن. اگر عقد وجود داشته باشه لازمش اینه که لازم باشد و اینم میشه اصل مثبت. اینم باز جوابش اینستان در صورتی این اشکال امام به شیخ بارده که شیخ انصاری میخواد اثبات وجود عقد بکنه و از وجود نتیجه بگیرد لزوم را، در حالی که شیخ نمیخواد این کارو بکنه. شیخ میخواد بفرماید که مشتری قبلن نمیتوانست در منطق لعن تصرف بکند، الان شک داریم میتونه تصرف بکنه یا نه، استصحاب میکنیم میگیم عدم جواز تصرف. این دیگه اصل مثبت نیست با استصحاب. نه 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 خیر، با استصحاب نه نه، هیچ کاری به عقد ندارم. قبلا یه عقدی خونده شده بود، این عقد پادر هوا بود، اما همین عقد مراعا و معلق برای مشتری حرمت تصرف آورد. حالا که مالک فسخ کرده با یک کلمه غیر سری، شک دارم مشتری دیگه میتونه تو پول خودش تصرف کنه یا نه. این قبلا حرام بود الانم حرام، استثناء نه، علت حرمت قبلی عقد بود، اما علت و حرمت الان استصحاب، نه عقد. استصحاب حرمت نه استصحاب عقد. بله، متیقن سابق یه علتی داره، علتش که وقتی به استصحاب نداره. ببینید تو استصحاب شما همیشه متیقن سابق و استصحاب میکنید، اما متیقن سابق به چه دلیل درست شده بود؟ به هر دلیلی، اون که ربطی به استصحاب نداره. نه نکرده، پس بیعی هست نه دارد، همین به چه دلیل دیگه نمیخواد. قبلا تصرف حرام بود، الان شک دارم حلاله یا نه، استصحاب بقایشو میکنم. همین هم. خیلی خوب باشه، اون دیگه اشکال دیگه میشه، پس اصل مثبت نشد. اگر که شک سببی و مسببی باشه، بله اون بحث تقدم یک اصل برای اصل دیگه، اصل موضوعی میشه. اشکال امام دیگه وارد نیست که بگوید اصل مثبته. اشکال سومش هم همین شده. بله نه نه مستقیم بینید، ما فقط میگوییم قبلا یحرم التصرف بود، الان شک دارم حلال تصرف یا نه، الان میگم یحرم التصرف. همین اشکال سومش هم عرض کردم شبیه همین. فتحصل از همه این حرفا این که اگر فضولی مالی رو بفروشد بعد از بیع فضولی مالک بیاد یه تصرفی بکنه، مثلا خود مالک بیاد بفروشدش به یکی دیگه، اگر مالک عالم است به این که فضولی عقدی رو انجام داده، اگر مالک چنین علمی داره، می شود ادعا کنیم بگیم که شک داریم تصرفات مالک صحیحند یا اجازه مالک صحیحه. یعنی مالک اول میاد، خود مالک ها بعد از فضولی میره اینو میفروشه، بعد که فروخت دید خودش ارزانتر از فضولی فروخته، میاد میگه بیع فضولی اجازه کردم، اول یه تصرفی کرد که عقد فضولی رو باطل میکنه، بعدم اومد گفت عقد فضولی اجازه کردم. میشه در تمام این موارد اینجوری بگوییم، بگیم اگر کسی قائل به نقل باشه، روشن این تصرفات صحیحند و مثبت محل اجازه است، دیگه اجازه محلش فوت شد. و اگر کسی قائل به کشف بشه، چون کشف حقیقی نیست، کشف حکمیه. وقتی که مالک اول تصرف میکند، تصرفات مالک منجزه، یعنی واقعا میاد این مال رو میفروشه به کسی، ولذا تصرفات مالک صحیحه. اما اجازه مالک باطله، به خاطر اینکه اجازه همیشه معلق است بر اینکه مالک مالک باشد. اجازه معلق است بر اینکه این مالک بتونه اجازه بده، یعنی اهلیت اجازه رو داشته باشه، و چون قبلا فروخته این اهلیت رو نداره. بنابراین دیگه اصلا بحث تنافی و بحث تضاد و این چیزا پیش نمیاد که بگویید اون تصرف با این اجازه تنافی دارد. اگر اون صحیحه این باطله، اگر که این صحیحه اون باطله، این حرفا پیش نمیاد. مالک خودش رفت به کس دیگه فروخت، بعدم عقد فضولی اجازه کرد، میگیم بیعش صحیحه، اجازش هم باطله. علت این که اجازه باطله اینه که اون بیع منجز بود، این اجازه معلق بود، ولذا اون صحیحه این باطله. صلی الله علیه.